مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اگه سوالی هم هست
استاد، دوستان پرسیدن که در خصوص سوالات پایه‌ای که در برخورد با نوجوانان میتوان مطرح نمودم، اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرضم که من پیشنهادم از همون نقطه شروع جلسه اوله، یعنی جلسه اول البته بستگی داره، شما هم باید مربیگونه عمل کنید. الان چطوری وقتی خدا میخواد برنامه‌ریزی کنه وضعیت منو لحاظ میکنه، وضعیت منو در چه شما باید وضعیت متربیتون رو لحاظ کنید. با هر همه کس نمیشه از یک نقطه شروع کرد، ولی اگه بخوایم یه جایی کسی رو سر خط ببینیم و بگیم هنوز حرکتش رو شروع نکرده، اولین نقطهش اینه که در اون سوال ایجاد کنیم نسبت به ندانسته‌هاش، نسبت به ندانسته‌هاش و ضرورت دانستن اونها. منتها یه نکته دیگه هم عرض کنم، هر کسی یه کیر ذهنی داره. مثلا یه کسی میگه چرا خدا مامان منو اینجوری کرد، یکی میگه چرا خدا به خانواده اینقدر مشکل داد. گفتگو رو میشه از مسئلهش آغاز کنی، یعنی همونجوری که مسئله داره، ولی بعد باید مسیر گفتگو رو جهت بدیم به سر بخش. یعنی شما شاید نتونید اون سوال او رو که خیلی زیربناهای قبلی داره یه دفعه براش توضیح بده، خسته میشه. اگر ارتباط مداومه میشه از مسئله شروع کرد، او بفهمه پاسخ مسئلهش رو تو حرفای شما پیدا میکنه. ولی مثلا قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم فرضاً، البته بهترش اینه که اینها به شکل گفتگو نباشه، یعنی باید بره تو چارچوب طرح درس‌هایی، در چارچوب مدارس، کانون‌ها، برنامه‌های متنوعی که اونجا یواش یواش درگیر بشن، یه گیمیفیکیشن، یه بازی وارسازی، حالا فارسی میگه بازی وارسازی هایی مثلا روی سوار بشه، اگه میخوایم معارف رو هم یاد بدیم. ولی به هر صورت اولین نکته اینه که او باید بدانه که نمیدانه و نیاز داره که بدانه، اون وقت تازه گوش میده و الا یه گوش داره.
پرسیدن که حکمت اتفاقات رو چطور بفهمیم؟ آیا همه به خاطر ظلم و عدم استغفار است؟
عرض کردم تازه از این به بعد ما یه دو جین از خدا سوال داریم، چرا 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 سختی، چرا رز، چرا این، چرا اون. خوبه این آغازشه، یعنی ما الان تونستیم اگه این کسی به این باور پیدا کنه تازه سوال داره. حالا برای پاسخ سوالاش میره سراغ آیات و روایات، نمیدونم اونهایی که به اینها مسلط هستن، قرآن میخوان، دوباره سوالاش میگرده پیدا کنه، چون نمیتونه زندگی کنه دیگه اگر باور پیدا کرده باشه به این حرف. اون وقت خدمت شما عرض کنم که این به این نتیجه میرسیم که برخی از پاسخ ها رو میتونیم بهش برسیم، برخی از حکمت ها رو به قولش، برخی هاش هم نمیتونیم بهش، یعنی تا امام حق نباشه. شاید حتی امام حق هم همه رو بمون میدانه ولی همه رو به ما نگه، چون گفتنش لزومی نداشته باشه یا بد باشه. مثل اینکه مثلا امام رضا چرا مثلا وزیر مأمون شد، امام رضا برای چی مثلا ولیعهدی مأمون رو قبول کرد؟ امام رضا در عصر خودش نمیتونه توضیح بده عمومی، چون نقشش لو میره دیگه. دیگه امام رضا یه برنامه‌ای داشته، فرض اینه که مأمون متوجه نشده، اومده امام رضا بره تو بازی خودش، امام رضا اینو آورده تو بازی خودش. اگه بیاد جار بزنه که من ملت معمون حالیش نیست، اینجوریه که دیگه بازی لو میره. که مثلا یه جاهایی امام نمیتونه همه چیز رو بلند بلند توضیح بده، یا برای عموم جامعه خوب نیست، یا دشمن میفهمه، یا خودت اگه بفهمی دیگه امتحان کنسل میشه. ولی در نهایت اونی که علم صحیح رو داره و میتونه همین سوال رو جواب بده امام. و ما هم نباید انتظار داشته باشیم که بگیم خب دیگه چون اینا رو گفتیم من یه چیزی تو کتاب آوردم، هم قضاوت ممنون، این حق نداریم در مورد دیگران هی بارش تو میدونی گناه کرد، شما میدونی شما اینجوری شد. نه، اینکه اصلا اجازه نداریم. گفتم به دو دلیل، یکی اینکه او آدمه رو نمیشناسیم، یکی هم که قوانین کامل دستمون نیست. حتی اگه همه آیات روایت هم بخونیم ممکنه یه سری قوانین باشه که عمومی نیست، گفته نشده در مورد ایشون اعمال شده ولی برای عموم مردم گفته نشده، چون عموم مردم که مدیریت زندگی دیگران رو به عهده ندارن که براشون گفته بشه. یه مقداری گفته شده که اگیجی در بیاد راشو پیدا کنه، نه اینکه خودش بگه باید خودشو مدیریت کنه که تمامی قواعدشو بهش بگه. لذا شما نه حق دارید در مورد دیگران قضاوت بکنید، نه اینکه انتظار داشته باشید حکمت همه چیزهای خودتون رو بدونید. ولی این معنیش این نیست که یه چیزی به این واضحی را که خدا در صحنه هست رو بذاریم کنار، و خیلی چیزها رو هم میتونیم بدونیم. مثلا دیگه میفهمیم شرور برنامه‌ریزی شده است، بعد علتهایی برای برنامه‌ریزیش میفهمیم. خیلی تو من حالا دیگه فرصت نبود مثال بزنم، خدا تو قرآن مثال زده، چون اصحاب باغ رو گفته، هم در سوره قلم حضرت فرعون رو گفته، حضرت موسی و فرعون رو گفته، مگه نمیگه آیات مفصلات برای فرعون فرستادی؟ خب اینا از سختی‌های تذکریه. سختی من سختی‌ها رو دسته‌بندی می‌کنیم بعدم، یا سختی‌هایی که مثلا عقوبت، سختی‌هایی که تذکر، سختی‌هایی که تمرینه، سختی‌هایی که بستر رشد رو فراهم می‌کنه، سختی‌هایی که ادای مسئولیت، سختی‌هایی که عمومیه. بعد دیگه از گیجی در میایم. اینجوری نیست که مثلا آقا خدا چه هیزم تری به تو فروخته بودم. هیزم تری نفروختی، داره رشدت میده. هیزم تر مال گناهه. مال آقا من گناه ما چه عقوبت داشت؟ برای عقوبت نیست که، این برای عقوبت نیست، این برای اینکه ای به تو ببینیم. مثلا از این گیجی ها دیگه بیرون میایم، ولی همه چیز روشن نمیشه.
باز پرسیدن که گاهی سیلی که ما به کودک میزنیم با کفاره خدا جبران میکند، آیا خداوند تأثیر سیلی را بر روح و شخصیت آن کودک هم برای ما جبران میکند؟
دیگه همین بستگی به وضعیت شما داره و اینکه حرکت کنید. آقا سیلی زدی، یه سیلی میخوری ولی اثر گذاشته رو روح، در بلند شو برو بعدش یه هدیه براش بخر، بلند شو برو عذرخواهی ازش بکن، بگو آقا من اشتباه کردم سیلی زدم، بابا هم اشتباه میکنه، نباید اشتباه بکنه، تو هم اشتباه کردی، حتما عصبانی کردی، ولی نباید من اشتباه کنم. از آدم میتونه این حرکت رو ادامه بده، بقیهش هم با خداست دیگه. بله به معنای فلسفی و ریاضی شاید همه جبران نشه، ولی دیگه خدا بقیهش رو میآمرزه و یعفو عن کثیر. خداوند در سوره مبارک شورا میفرماید که خدا بسیارش رو هم میآمرزه. یه وقتی میبینید شما تلاشتو کردی، انشالله بقیهش رو مورد مغفرت قرار.
آخرین سوالم این که فرمودن که با تمامی این همه تسخیر و تصرف خداوند در لحظه لحظه زندگی، چطور امثال امام خمینی برای زندگی طوری برنامه ریزی میکردن که در اجرای برنامهشان ساعت ورودشان دقیق و قابل پیشبینی بود؟
و برای اینکه اون برنامه ریزی که کردن خلاف رضایت الهی نبوده که به همش بزنه که. یعنی ببین نظم داریم، تا نظم نظم امام رو یه بخشیشو مثال میزنم، ولی یه بخش من یه نظم بعد مثال میزنم، شما بفهمید که نظم امام از این نظما نبوده، شما از اون نظما نداشته باش. آقا مثلا یه آقای ساعت 5 صبح باید سیب بخوره هر روز، بعد نمیدونم وقتی میخواد مهمون بیاد خونهش باید از 4 روز قبلش خبر داده باشه، و او اگه میخواد بره مهمونی باید از یه هفته قبل برنامه‌ریزی کنه. آقا الان یه دفعه مهمون رسیده؟ نه نمیشه. آقا امام اینجوری بود؟ نه آقا امام اینجوری نبود، الان مهمون یه دفعه در بیاد راش میده. نظمی که دارید از امام نقل میکنید نظم پسندیده است در اون برهه، از مختصات ایمانشه، چرا خدا به همش بزنه؟ ولی یه کسی یه نظم خشک، حالا خشک میگیم یعنی نظم غیر منطقی، اینجوری بگیم ادبیات نظم غیر معقول، نظمی که داره فشار میاره به بچهش، نظمی که داره نادیده میگیره خیلی از حقوق دیگران رو، بخاطر اینکه نظمش رو رعایت کنه. چه نظم خود تو سرت نظم میخواد؟ آقا یه نظمی که مسئولیت ها رو گذاشته زمین، میگه باید منظم باشیم. آقا زندگی تو چقدر بی نظمه. آقا زندگی مثل اینکه من وسط جنگ، یکی بیاد وسط جنگ بگه ای این چه جور جنگ داری، چه نظم نداری؟ نظم میشه خب هر لحظه یه طرف تیر میاد، نیروها هم کمه، الان اینجاست باید بگم بودو برو اونجا، باید خشاب تموم شه بیا برو اینجا. اون نظمی که تو ذهن توست که اینجا نمیشینه که. امام اینجوری نه، امامو نگاه بکنید، امام دفعه درس و زندگی رو ول میکنه میره. اگه از اون نظم داشت بعد میگفت ما درس داریم، ما برنامه‌ریزی داریم، حالا شو بریم ما تبعید کردیم فلان، درسمون تعطیل شد، به طلبه‌ها رو که تربیت کنه. مثلا نظم رو درست تصویر کنیم. بله امام نظم داشت، به معنی نظم اینجوریه، نظم یعنی اینکه اون موقعی که وقتشه کار به موقع انجام بدیم. ما فقط یه نظم رو غلط معنا کردیم، بعد اون تیکه ای از زندگی امام که همون جوریه که نظمی که ما دوست داریم و روایت میکنه اون رو روایت میکنیم، که امام ساعتشون رو مثلا فرانسه با رفت آمد امام تنظیم میکنن، اونجا اختزا داشت. خب چرا درس امام تعطیل شد؟ درس این همه درس خونده بود امام، و اون بی نظمیه؟ نه اونجا هر دوش نظمه، هر دوش نظمه، نه اینکه اون نظمه این بی نظمیه و اونو مثال بزن این مثال نزن، هر دوش نظمه. ما نظم رو باید درست معنا بکنیم. الحمدلله.